به دلیل خرابی زیاد سفر در آن خیلی زمانگیر شده است. به گفته باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه، مسیر از ولسوالی درقد تا شهر طالقان اکنون بیش از 6 ساعت زمان میبرد، اما در صورت قیرریزی جاده این مدت به 2 ساعت کاهش خواهد یافت. روزانه صدها باشنده ولسوالی های ماورای کوکچه برای رفع نیازهای روزمره ایشان از جمله درمان بیمارانشان از این جاده رفت آمد میکنند و در کنار آن تاجران محلی اموال تجارتیشان را منتقل میکنند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. اکنون شنونده برنامه آزادی با شنوندگان باشید، اما قبل از آن فشرده خبرها. برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعاده حق رای دهی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از رای گیری در 84مین نشست کمیته مشارکت سازمان ملل متحد رد شد. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانی در دومین جلسه عمومی کمیته پنجمین سازمان از این تصمیم ابراز ناراحتی کرد. آقای فائق روز چهارشنبه با اشاره در مورد اعطای معافیت به افغانستان گفت که آزمون‌های شدید سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان ناشی از بحران جاری و عدم حکومتداری مؤثر طالبان از توانایی این کشور در انجام تعهدات مالی آن در برابر سازمان ملل متحد مانه شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از ریچارد بنت خواست تا گزارشی را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. در این قطعنامه که در 57مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان محکوم شده و روی نیاز پاسخگویی، عدالت، حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان تأکید شد. حکومت ازبکستان نماینده رسمی حکومت طالبان را پذیرفت. وزارت امور خارجه ازبکستان ناوقت روز چهارشنبه در صفحه اکس خود نوشته که ازبکستان عبدالغفار بهر را به عنوان به حیث مسئول جدید ماموریت افغانستان در آن کشور پذیرفته. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در صفحه اکس خود استقبال بختیار سعیدوف وزیر داخله ازبکستان از سفیر طالبان یک گام مهم در توسعه روابط بین دو کشور خوانده و گفته که سفیر طالبان به زودی اعتبارنامه‌اش را به شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان ارائه خواهد کرد. از کشته شدن ده‌ها تن در نتیجه حملات هوایی اخیر اسرائیل در مرکز و شمال نوار غزه گزارش شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز چهارشنبه اعلام کرده که از یک شنبه گذشته 40 جسد از منطقه جبالیه و 14 جسد دیگر از مناطق شمالی غزه به این شفاخانه انتقال داده شده است. و طوفان موسوم به ملتون به حیث یک طوفان کاتگوری 3 به فلوریدا رسید. طوفان ملتون شب گذشته در حال که باعث بادهای سری، بارانهای شدید و افزایش سطح آب شده وارد سواحل ایالت فلوریدا شد. بر اساس گزارش های انرژی برق بیش از 2 میلیون منزل مسکونی، سایر تأسیسات تجارتی و اقتصادی در فلوریدا قطع شده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00427258473. در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبان روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارند. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از همین شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم، چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میده. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنند که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین ما مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم، تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خونه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخونیم یا کار بکنیم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوان های ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقعاً که درآمد بسیار خوب است. و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایید جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2000 2012 آخر 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد از این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سارانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شده به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی فای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن، در این شرایط این چیزها را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشه. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها امو مساله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر میگه اگر همین دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین در اصل اسلام چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدایی با بار میاره، طفل دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلک های خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قدر زو به اصطلاح برخورد میکنه به آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سوری مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیست دلیلش؟ همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد، این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد از مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 هم میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز تشریف میارن. در نماز 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نماز صبح، در نماز خفتن نفر زیاد از در باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مراحل رسمی از شفاخانه، از تزریق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شود و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز، 6 روز، 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگپا را در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. آذان ما در بیرون بلندگو راست فکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا یک ازدحام شود، فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله، بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن. همین مردم ها دیگه عادت کردن، قدیم مسلمان ها میفهمند رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمند.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه، این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. اینکه نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که علی بسلا بگم در نظام، که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری انانه ما است. بگویا مشکل نداریم موقع این مسئله، اگر بگوین که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه سیس خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه که تلف شدگی. اما اگر ما این را پسوند دینی و اسلامی بتیم، این یک جفا هست، این یک ظلم است و این کار در شام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم و تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ایگپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنیم راجع به این؟ چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم که شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد و میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او باسواد است و مثل آی گپا، یعنی 3-4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها، در روی دخترها، در روی خواهرهای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله، ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان،
اینمی پیامی یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته، تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیامگزار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان زایرشا به این طرف گم بودم. در باره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر در باره نوردین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام، غلام رسول از تخار.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
به خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، به خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، بنده جدایی ها هماغوشت کنم کردم، بنده جدایی ها هماغوشت کنم کردم. Let's go.